کلام در این معنای وضع بود، مثل که آقای خویی رحمت الله علیه ملا علی که اصلش از مرحوم ملا علی نهاوندی بود تمام شد. امروز انشاءالله مطالبی که عرض میکنیم چند مطلب اول تقریر قول آقای صدر در وضع، مطلب دوم انشاءالله ایراداتی که به ذهن قاصر ما میرسه بر کلام ایشون، مطلب سوم قول مرحوم شیخنا الاستاذ آقای تبریزی رحمت الله علیه در وضع، و مطلب چهارم رد قول ایشون، و مطلب پنجم مختار در معنای وضع، و انشاءالله اگر رسیدیم مطلب ششم تقسیم وضع به وضع تعیینی و وضع تعیونی. اما مطلب اول، یک اویسه ای عرض کردم در باب وضع هست که بلا اشکال وقتی که انسان لفظ را میشنوه معنا به ذهن خطور میکنه. این ملازمه بین لفظ و معنا یه ملازمه تکوینی واقعیه و معنا نداره ما بیم وضع را معنا بکنیم به یک امر اعتباری که نتیجش و اثرش یک امر تکوینی باشه، امر اعتباری که علت برای امر تکوینی نمیشه. این باعث شده که آقای صدر دنبال این قول بره. کلام ایشون این است که ما به قدرتی که خداوند سبحان به ما عنایت فرموده، این قدرت درک و ذهن و انتقال به ذهن، سه تا قانون تکوینی در باب درک و انتقال هست. قانون تکوینی اول این است که اگر انسان یک شیئی را احساس بکنه، این ستون را که میبینه، صورت این ستون در ذهن نقش میبنده. اسد را که در بیابون میبینه، در جنگل میبینه، صورت اسد نقش میبنده. این قانون تکوینی اولی است در باب ادراک. احساس اشیا باعث میشه که صورتش به ذهن بیاد. قانون تکوینی ثانی خودش دو قسمه. یک قانون تکوینی ثانی اولی هست که اگر انسان مشابه شیئی را ببینه، صورت اون شیء در ذهن نقش میبنده. شما عکس یک شیری را رو دیوار میبینی، ذهن منتقل میشه به معنای شیر. عکس شخصی را جایی میبینی، ذهن منتقل میشه. اینم یه قانونه. قانون سوم که اسمش را ظاهرن میگذاره قانون تکوینی به حساب ثانوی ثانی، این است که اقتران دوتا شی منشأ میشه که وقتی شخص یکی از اون دوتا مقترن را ببینه، صورت مقترن دیگه در ذهن نقش میبنده. اون به حساب معنای او در ذهن نقش میبنده، که این را اسمشو میذاره چه میدانم قانون منبه شرطی، استجابه شرطیه، حالا این اسم مهم نیست. این اقتران میفرماید مجرد اقتران بین دوتا شی موجب نمیشه که هر وقت احدهما را دید اون دیگری به ذهن بیاد، اینطور نیست، بلکه باید این اقتران خیلی شدید باشه، اکید باشه، مترسخ در ذهن باشه. عرضم به حضور شما که این احد و غما را که میبینه لحاظ میکنه دیگری به ذهن بیاد. خب این قرن اکید و این اقتران مترسخه در ذهن یه علتی میخواد، یه عاملی میخواد. یه وقت عاملش عامل کمیه، شما وقتی که دو نفر را همیشه با هم میبینی، یه دفعه که یکی شما میبینی دیگری نیست، زود اون یکی به ذهن میاد میپرسی رفیقت کجاست؟ ولی به مجرد این که یک دفعه دو دفعه زید و عمر را با هم ببینی به ذهن نمیاد که اگه زید را دیدی عمر به ذهن بیاد. این باید تکرار بشه، که وقتی تکرار شد عرضم به حضور شما اون دیگری به ذهن بیاد. این میشه عامل کمی. وضع تعینی از این قبیله، وقتی که 30 دفعه، 40 دفعه، 50 دفعه، 100 دفعه، 200 دفعه ای لفظی را شنیدی، بعد دیدی اون معنا را اراده کردن، قرینه آوردن که اون معنا را اراده کرده، وقتی که زیاد بشه این کار، اگه یک لفظی را بدون قرینه هم بشنوی، اون معنا به ذهن خطور میکنه. لذا اگر منشأ این اقتران اکید و این قرن اکید عامل کمی باشه، اینا اسمش رو میذاریم وضع تعینی. اما اگر منشأ و عامل این اقتران اکید عامل کیفی باشه نه عامل کمی، مثل این که انسان یک سفری رفته، در اون سفر مثلا در جاده فرض کنید فلان جا خدای نکرده تصادفی کرده، مشقتهای زیادی دیده، خلاصه چه میدانم، خیلی هر وقت از اون جاده عبور میکنه اونا به ذهنش میاد. این عامل کمی نداره، یه دفعه اتفاق افتاده، ولی یه ملازمات و مقارنات و ملابساتی داشته که اون ملازمات و مقارنات و ملابسات اصلا هیچ وقت از ذهن نمیره. اینه میگیم عامل کیفی. حالا وضع چیه؟ وضع یعنی ایجاد عامل در وضع تعیینی، ایجاد عامل کیفی بین لفظ و معنا، ایجاد این ارتباط بین لفظ و معنا. این به اعتبار نمیشه. مثلا یک کسی خداوند سبحان بهش بچه میده، مجلس میگیره، چه میدونم انواع و اقسام غذاها، یک خواننده را هم میاره، چه میدونم باز یک خلاصه هدیه هم میده، یه ساز و دهولی هم داره، نیروی انتظامی میاد، داد. این هر وقت که این بعد مثلا میگن مجلس نامگذاری، این تا اسم چه میدانم آریا را میشنوه، چون کسی که اسم بچهش حسن و حسین و اینا باشه که ساز و دهول نداره، که این خلاصه آریا را که میشنوه یاد اون مجلس میفته، یاد اون مجلس میفته، به ذهنش میاد اون پسره. یا آریا اسم پسره یا دختره؟ ها بله پسره. بله عرضم به حضور شما این میشه وضع تعیینی. از اینجا معلوم شد که وضع یک امر اعتباری نیست، وضع یک امر حقیقیه. اون ملابسات و اون مقارنات و اون خصوصیات مجلس باعث میشه که اقتران اکید و مترسخ در ذهن ایجاد بشه که هر وقت این لفظ را میشنوه اون معنا به ذهنش میاد. اصلا اعتبار نیست. خب احسنت، شما هم کارات برعکس. دیروز در عالم زر همراه آقای صدر بودی، امروز همراه مایی. تکلیفت روشن کن. خلاصه با مایی یا بر مایی کدام یکی؟ اگر با مایی که هوات داشته باشم، اگر بر مایی که خلاصه به قول امروزی ها زیرابطه بزنم، کدام یکیش؟ خلاصه بله این اشکالی که آقای کامیاب فر بود اون مطلبی است که در ذهن ما بوده. ما دو تا عرض با آقای صدر داریم. آقای صدر اگر یک کسی بچه فقیریست یا فقیرم نیست، خدای اولادی به او داده، بهش گفتن بدون ملابسات و هیچی، گفت که اسمش احمد، انشالله مبارک، اسمش احمد. خب وقتی که بفهمن احمد، آیا این عرضم به حضور شما این بچه به ذهن میاد یا نمیاد؟ ای چیه؟ ای چیه؟ تولدی که هیچ کس نبوده، کسی ندیده و میگه تو مجلس باشه، ولی بعد علم پیدا کرده که باباش، بعد علم پیدا کرده که باباش اسم گذاشته. اون علم خودش ملابسات. خود نبوده که چیزی همراهش نیست که پی زنه توی قدیما توی اتاق خودش تنها زاید، توی شالیزار زایده دیگه، ملابسات نداشته که. بله این که ندیده شالیزار را که. این پس معلوم میشه که همیشه وضع ملابسات نداره. این اولا. ثانیاً من خیال میکنم یه مطلبی در ذهن آقای صدر خلط شده. ببین یه وقت ممکنه یه مجلسی باشه، یک به حساب چیزی باشه، مقارناتی باشه به قول شما، تا یاد اون مجلس میفته یاد اون بچه میفته، درست؟ ولی یه وقت هست نه، تا لفظ را میشنوه بچه را ذهنش منتقل میشه. دو تا مطلب را آقای صدر با هم خلط شده. بله مقارنات اینا باعث میشه که ذهن منتقل بشه، کسی منکر نیست، ولی وضع سقرای این نیست. یه وقت هست میگیم اون مجلس را تا به ذهنش میاد ذهن منتقل میشه به اون پسر که باباش این مجلس را گرفته، یه وقت هست لفظ احمد را که میشنوه ذهن منتقل میشه که باباش عرضم به حضور شما چیز اسم اون بچه را، اون بچه به ذهنش میاد. شاهدش اینه اگر الان یه مجلس خوبی گرفتن گفتن آقا اسم این بچه چیه، میگن حقیقتش الان بین پدر و مادرش نزاع. مادره میگه من میخوام این اسمو بگذارم، پدره میگه من میخوام یه اسمو بگذارم. الانم ما نمیخوایم این مجلس جشن و خلاصه ولادت این بچه به دلخوری کشیده بشه، فعلا مجلس مولودیش میگیریم، بعد انشالله این دوتا رو با هم به یک اسمی خلاصه چیز متقاعد میکنیم. خب این مجلس هست به ذهنم میاد، ولی وقتی بشنوه که حسن آقا آمد، حسن آقا کیه؟ میگه حسن آقا اسم اون پسره اون مجلس یادت نیست؟ میگه در اون مجلس اسم نگذاشتن، فقط مجلس بود ولی اسم نگذاشتن. میگه بعد پدر و مادر توافق کردن، میگه ها اینه نمیدنست، ولی یک کسی اصلا اون مجلس را ندیده، خبرم نداره این، ولی میدانه که خلاصه مثلا توی ثبت احوال بود، آمد همسایشون بود، دید که گفت که شما چنین اختلاف داشتید، گفت نه دیگه به اسم حسن توافق کردیم. خب این تا بگه حسن ذهن منتقل میشه، کلام در اینه که اون مجلسی که اسم نمیگذارن با اون مجلسی که میگه اسم این بچه احمد، این یعنی چی؟ این ربطی به اون مقارنات نداره های صدر. خلاصه این میگه آقا اسم این بچه احمد، اون میگه نه اسم این بچه حسن. خب مقارنات که شیرینی ها و اینا همه هست. شما یه کاری کردی به وسیله اون مقارنات آقای صدر ارتباط برقرار میشه بین چی؟ بین اون مقارنات و این بچه. نه ارتباط برقرار بشه بین لفظ احمد و این بچه، اینا نباید خلط بشه. مقارنات عامل کیفی اقتران درسته، موجب انتقال میشه، ولی اون مجلس به ذهنش بیاد، این بچه به ذهنش میاد، نه اینکه لفظ احمد به ذهنش بیاد، این بچه به ذهنش بیاد. شاهدش هم عرض کردم اگر دو تا مجلس میگیرن، در یه مجلس میگن آقا خلاصه این مجلس بعد انشالله مبارکه و فلانه، نامش هم این باشه، یه مجلس میگن نه فعلا رو اسمش توافق نشده، اونی که میگه اسمش این باشه، اونی که میگه توافق نشده، این چیه؟ اینه شما معنا کن. شما اصلا در واقع رفتی به یک جای دیگه، مثل این مانه که میگن آقا شما اجتماع نقیزین معنا کن، میگی در تخت جمشید یک ساختمان خوبیه. خب تخت جمشید یک ساختمان خوبیه درست، ولی اجتماع نقیزین که نشد. اینی که کسی میگه آقا سمیت و ولدی احمد، این یعنی چی؟ این ربطی به اون ملابسات نداره. این مطلب دوم که مطالبی بود که به ذهن قاصر ما بر فرمایش ایشون آمد.
چرا آقای صدر میخواد از ملابسات استفاده کنه؟ چرا خود اون ورز کردن یه عملیت رو در به عنوان اون چیزی که عامل کیفی انسان
آقا چون عملیه وزی امر اعتباری امره
دیگه،
خودش که ملازمه نیست که، وز که تصوره دیگه، تکوینیم چی؟ الان اگه شما تصور کردی ولی اعتبار نکردی، مثلا یک کسی گفت آقا اسم احمد خوب چیزیست، تصور کردی گفتی حالا ببینم، فقط اعتبار نکردی، خب میگه هنوز وز نکرده. خب اما فرمایش مرحوم شیخون الاستاذ که مطلب سومه، ایشون فرموده وضع یعنی جعل اللفظ علامتا للمعنا. چطور اعراب علامته؟ وضع هم علامت. وقتی میگه اسم این بچه احمد، یعنی احمد علامت این آقا. این فرمایش ایشون آدم به وجدان و ارتکازش که نگاه میکنه میبینه وقتی میگه اسم این بچه احمد باشه، احمد را برای این بچه قرار دادم، در ذهنش نیسته که احمد را علامت برای این بچه قرار دادم. این در ارتکاز نیست. آقای تبریزی رحمت الله علیه شیخ الاستاذ، این مخالف ارتکاز، نه محظور چیزی نداره ولی مخالف ارتکاز. مطلب پنجم، خب صبر کن عزیز من، جان من، اون که اشکال مشترک الوروده. مطلب پنجم، یک قضیه میگن ها، من نسبت به خودم میگم بلاتش به نسبت به شما عرض نمی کنم. مرحوم شیخ بهار رحمت الله علیه درس مقدس اردبیلی میرفت، متوجه نمیشد، بعد رفت متوسل شد به مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت تو گوشش یک بسم اللهی گفت، یا مقدس اردبیلی یا شلیم یکیش استادی که شاگرد دارن، شک کردم. این رفت و دید هرچی که استاد میخواد بگه اشکال میکنه، ایراد میکنه. یه روز رفت تا در خونه حالا مقدس اردبیلی یا شیخ بها، بعد اونجا مقدس اردبیلی بهش یه اشاره کرد که فلانی برو سر جات بشین، اون کسی که تو گوش تو بسم الله گفته تو گوش من تا ولوالین خونده، کاری نکنی که باز دو مرتبه هم. حالا من نسبت به خودم بلا تشبیه گفتم، نسبت به شما نه، چون واقعا هم مستعدی هم من علاقه دارم به منتها یک مقداری تحمل بکنی، چون اگه تحمل نکنی ممکنه این آقایان فکر کنن که شبا شما میای به من القا میکنی، من روزا میام میگم و حق من ضایع میشه، به خاطر این که من در موضع تهمت قرار نگیرم که بگن آقا. خب حالا مطلب پنجم این است که حقیقت وضع چیه؟ وضع یعنی چی؟ وضع همون فرمایش حاشیخ اصفهانی رحمت الله علیه تمام. وضع یعنی جعل اللفظ علل معنا، حالا یا لل معنا. حالا ما روی علا و لام خیلی اصراری نداری. مثل چی؟ آقا مثلا شارع که نماز را واجب میکنه یعنی چه؟ میگه من وجوب را بر این صلات قرار دادم یا برای این صلات قرار دادم. همون طوری که وجوب را قرار میده، واضعم به جای وجوب لفظ زید را قرار میده، میگه زید را برای این قرار دادم، جعل کردم. حالا علا و لامش را ما خیلی چیز نداریم، یعنی مهمم نیست، شاید علا را هم که حاشیه فرموده بشه درست کرد، لامم میشه درست کرد، این خیلی مهم نیست، این حقیقت وضعه. میمانه به این که ها این عویسه را به قول آقای کامیاب چجور حل بکنیم که خلاصه ارتباط بین وضع و لفظ و معنا هست، لفظ را که میشنون معنا هم به ذهن میاد. خب چطور ممکنه یک امر اعتباری منشأ امر تکوینی بشه؟ این جوابش اینه، امر اعتباری منشأ امر تکوینی نمیشه هیچ. خب این از کجا آمده؟ منشأ این چیه؟ منشأ این تعهد و التزام دیگرانه. یعنی وقتی که یک پدری اسم بچه‌شو گذاشت احمد، در ارتکاز عقلا و در سیره عقلا اینه که هم خود این پدر هم دیگران چیه؟ عرضم به حضور شما که ملتزم میشن، تعهد میکنن که لفظ احمد را بدون قرینه نگن مگر اینکه این معنا را اراده بکنن. این منشأ اون ارتباطه. آقای خویی تو ذهنش یه مطلبی بوده رحمت الله علیه که قطعا یه تعهدی هست، منتها شبهه فرمایش ایشون به عقل قاصر ما این است که اون تعهد وضع نیست. اون تعهد چیه؟ بعد از وضعه، اثر وضعه. یه شاهدم داره، یه کسی خداوند سبحان یک اولادی بهش داده، پدره آمده میگه احمد، یک داداش بزرگتر داره، بابا بابا من از احمد نه، من میخوام بذارم محسن. محسن به خاطر اون ارادتی که به حضرت محسن سلام الله علیه داره میخوام بذارم محسن. هی میگه یه دو دفعه میگه اسم این بچه محسنه، اسم این بچه محسنه، ولی بعد یواش یواش میبینی همه صدا میزنن چی؟ احمد. با اونی که اعتبار هر دو کردن، هر وقت میگی محسن اون بچه به ذهن نمیاد، تو میگی احمد اون بچه به ذهن میاد. چرا؟ چون عقلا اون تعهدشون میگن بر اساس اون چیه؟ قول پدره. اون بچه میگن بابا اون کار این نیست، اسم پدر میگذاره. اگر قرار بود مجرد اعتبار منشأ بشه برای انتقال، خب اون بچه هم خودشو کشت. دو تا مطلب خلط شده. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه به خال زده، حاشیه اصفهانی هم به خال زده، منتقا اینا هر کدامی یک جنبه قضیه را دیدن. آقای خویی تصور کرده خب بلا اشکال این تعهد و التزام در ارتکاز همه هست، هر کس بگه نیست، این اصالت الحقیقه. اصالت الحقیقه چی؟ همینه. اصالت الحقیقه یعنی چی؟ یعنی لفظ را بدون قرینه استعمال نمی کنه مگر در معنای موضوع لفظ. این اصالت الحقیقه همون تعهد عقلا است، همون به حساب التزام عقلا است. ولی این چیه؟ این حکم عقلاست بعد از وضع. مشکل آقای خویی رحمت الله علیه این بوده که آمده اینی که اثر وضع را به وضع معنا کرده. اتفاقا توی نمیدانم کدام یک از فرمایشات آقایون بود، الان یادم نیست، این کلمه را دیدم که آقا این تعهد، شاید آغازی ها بود، مالا الان نمیدانم، که این تعهد و این التزام آقای نهاوندی این اثر وضعه نه خود وضعه. از این طرف دیگه این اشکالی که در ذهن آقای به حساب آغازی ها رحمت الله علیه بوده که عرضم به حضور شما آقای صدرم به همون اشکال اشاره میکنه که چجور میشه یک امر اعتباری منشأ یک امر تکوینی بشه. اینم یه محظور عقلی است. راست میگه، با مجرد اینکه بنده اعتبار کردم این که منشأ نمیشه. این ملازمه تکوینی سبب تکوینی میخواد. آقای صدر همش رفته تو این سبب تکوینی، دیگه حواسش نبوده که به اون وضع بپردازه. تازه توی سبب تکوینی هم که رفته، اون سبب تکوینی را چیه؟ اشتباه فهمیده. سبب تکوینی اون تعهد و التزام عقلاست، نه سبب تکوینی اون ملابسات. عرضم به حضور شما مسبب عرض کردن اون باز وضع.
اگر اعتبار
بدون
مسبب تکوینی ایجاد بکنه
نشد. تعهد منافع
اعتبار باشه.
عزیز من، تعهد عقلا سببش خود عقلا هستن. داعی میخواد، خب صبر کن، داعی میتونه امر اعتباری باشه. چرا؟ الان مثلا سازمان ملل یا فلان رئیس جمهور فلان کشور میگه آقا هر کس را مردم اون کشور رئیس جمهور اعتبار بکنن من تعهد میکنم که پول بدم. تعهد علتش اون نیست، تعهد کیه؟ خود این متعهد، این فاعله، اون داعی میخواد. داعی یقینا امر اعتباری میشه، اصلا تمام دنیا بی. الان وقتی که ببین میگه اگر فروختی من متعهد میشم که دیگه از شما کاری با شما نداشته باشم. تعهد امر اعتباری نیست، تعهد امر نفسانی اعتقاد بنای عملیه. عزیز من اون امر اعتباری نیست، تعهد جاش در ذهن قربون جدت بشم. قربون جدت قربون، نه هر چیزی که در ذهنه که اعتبار، محبتم تو نفس اعتباریه. اینم که عرض کردم تو ذهنه، چون دیروز عرض کردم دیگه ذهن و نفس و اینا کار امام زمان سلام الله علیه بفهمه، ما که حالیمون نمیشه. تعقد التزام نفسانی یه قرارداد اعتباری بین من و شما نیست، التزام خودمه.
اشکانه
اگه بنده بفهمم، ببین اگر بنده بفهمم که جناب عالی ملتزم شدی که هر وقت از خونه بیای بیرون به من پول بدی و به التزامتم عمل میکنی تا میای بیرون، میگم بودو. نه این حل کردم، گفتم تا اون لا اله الا الله، لا اله الا الله. عزیز من، جان من، گفتم که تعهد عقلا داعیشون چیه؟ برای چی این عقلا متعهد نشدن که این اسمش حسن بگن؟ به این معنا اونا میگن وقتی پدر اعتبار کرد ما تعهد میکنیم. مثل رئیس جمهور کشور الان جناب عالی، من یه ورقه می نویسم آقای علم الخدا رئیس جمهور منطقه شرق خاورمیانه، شما هم الان بفرست که می دانم به آذربایجان شوروی، بگو میخوام بیام. کی؟ رئیس جمهور شرق. به جهنم که بخوای بیای؟ به من چه مربوطه؟ ما کی هست تو؟ برو ویزا بگیر. ولی رئیس جمهور یه کشوری که عقلا چیزش کردن اعتبار شده. چرا؟ چون اون میگه من متعهدم که درست اعتبار، ولی اعتبار از این مجرا دیگه. حالا من اونی که بلد بودم و گفتم دیگه، شما باید آقای علمودا ذهنت رو اصلاح بکنید. من چیکار کنم؟ خودم که نمیتونم بکشم، بتونم من بکشم؟ خودکشی که حرام عزیز من. خب عرضم به حضور شما که پس این مشکل که ارتباط بین لفظ و معنا از کجا آمد معلوم شد. آقای صدر دو تا اشتباه کرده، آقای خویی رحمت الله علیه یک اشتباه کرده. یعنی آقای خویی رحمت الله علیه این در ذهنش شاید خلط شده که اونی که اثر وضعه و حکم وضع اندل اقلا، او را تفسیر وضع گرفته. آقای صدر دنبال این بوده که ارتباط حل بکنه، نه تنها که اون را عرضم به حضور شما ارتباط را حل نکرده، اونم ربطی به وضع نداره. چون عرض کردم اون مقارنات و شیرینی و داد و بیداد، اونا ملازمه درست میکنه بین اون شیرینی و داد و بیداد با اون بچه، نه بین لفظ و بچه. ما ارتباط بین لفظ و بچه را میخواییم. اینم مطلب عرضم به حضور شما پنجم که ده تصدیقی بعد اون اعتبار منشأش داعی نکه تصدیقیه بعد. خب اما مطلب ششم که تقسیم وضع به وضع تعیینی و وضع تعیونی، از اینجا معلوم شد که ما وضع را به معنای تعهد بگیریم، به معنای اعتبار بگیریم، به هر معنایی بگیریم، تقسیم وضع به وضع تعیینی و وضع تعیونی چیه؟ غلط. چرا؟ چون اگر هزار مرتبه این لفظ مثلا هاتف در تلفن استعمال بشه، خب بگیم آقا این وضع شد، میگه اعتبار معتبر میخواد، همینطوری که به مرور زمان که معتبر درست نمیشه که. اگر ما وضع را تعهد بگیریم، اونم باز تقسیمش به وضع تعینی چیه؟ غلطه. چرا؟ چون تقسیمش به وضع تعینی در وضع تعینی تعهد نیست، تعهد نیست. چرا؟ مگر کسی وضع را به تعریفی که مرحوم آخوند معنا کرده، آخوند چی معنا کرد؟ نحو ارتباط بین اللفظ و المعنا، که گفتیم او در واقع تعریف وضع نیست، اثر وضعه. ولیش آخوند قدس الله روحه چون در ذهنش بوده که وضع دو قسم تعیینی و تعینی، گفته پس ما لااقل بیم این وضع را معنا بکنیم نحو ارتباط تا بتونیم تقسیم را درست بکنیم. آقای صدرم با اون عامل کمی وضع درست کرده، ولی کسی که وضع را امر اعتباری بدونه یا کسی که وضع را تعهد بدونه، تقسیم وضع به وضع تعیینی و تعینی عقلن محاله، عقلن محاله. نه ای که حالا بگیم چه میدونم دلیل نداره، خلاف ارتکاز، عقلن محاله. چون اعتبار بدون یک فرد ذی شعور و معتبری تحقق پیدا نمی کنه، تعهدم همینطور. خب این چیه؟ ما دو راه داریم، یکی این که بگیم وضع تقسیم میشه به وضع تعیینی و تعینی، وضع در معنای مجازی استعمال شده، یعنی همون معنایی که آخوند فرمود اثر وضع، یعنی در ارتباط و انتقال. یکی هم اینه که بگیم وضع تعینی خودش درش تعهده یا درش اعتباره. کجا؟ مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه در بحث حقیقت شرعیه وقتی که میخواد بفرماید ما حقیقت شرعیه داریم، میفرماید اینی که یک کسی بیاد بگه شارع لفظ صلات را وضع کرده برای این معنا، این خیلی بعیده، نه روایتی نه آیه اینه. بله حقیقت شرعیه به این معنا که گاهی مواقع استعمال خودش مصداق وضع و اعتباره، یعنی شارع لفظ صلات را در این معنا استعمال میکنه به قصد این که این لفظ برای این معنا وضع بشه. طبق این مسلک ما وضع تعینی نداریم. چرا؟ چون تعین در واقع سبب میشه، اسباب میشه تا اون کسی که اولین بار بعد از کثرت استعمال میکنه او در واقع واضعه که وضعش هم وضع تعینیه. منتها حالا تسامحاً به او بگیم وضع تعینی، این محظور عقلی نداره، فقط تسامحی. لذا یا بایستی تقسیم وضع به وضع تعیینی و تعینی را بگیم از باب استعمال لفظ در معنای مجازی، مقسم در معنای مجازی استعمال شده که اون اثری باشه که آخوند فرموده، یا به این معنایی که ما عرض کردیم، این معنایی که ما عرض کردیم محذور عقلی نداره، ولی خب بازم حقیقتش میشه وضع تعیینی نه وضع تعیینی. نه ما در واقع بگیم که اون را بهش مت، اون را اینجا لفظ تعیینی مجازه، نه اینکه وضع در معنای مجازی، وضع در معنای مجازی استعمال نشده، وضع در همون معنای حقیقی مطابق به این که اصطلاحاً بگیم وضع تعینی، این مجازه. این تصویر این مطلب انشاءالله شنبه وارد میشیم در من الواضع، که واضع کیه.